به فوش دادن به این و اون ربطی نداره. مأمور مأموره، کسی که قراره یک کاری رو انجام بده وظیفش انجامه، فقط همون کاره. شما فکر میکنید که روبروی اپوزیسیون ریستارت فقط جمهوری اسلامی ایرانه؟ یا فکر میکنید که روبروی اپوزیسیون ریستارت چند تا اپوزیسیون کمدی هن؟ نه، روبروی اپوزیسیون ریستارت 90% حکومت‌های کشورهای جهانن. از این بدتر، در آمریکا 50% سیاستمداران روبروی اپوزیسیون ریستارتن و دموکرات‌ها تلاش می‌کنن تا قوانین آریستوکراسی در کشور ایران انجام نشه که یکیش آزادی اصله هست. ما وسط این همه آدم داریم میایم بالا، وسط آمریکای آریستوکراسی 50%شون مثل CNN با ما درگیرن. هموطن مأمور کارش اینه که کارشو انجام بده. میخوای بریم پاهاشو ببوسیم؟ اون وظیفش نابودی کشور توست، زیرا که بهش گفتن اگر آریستوکراسی بیاد دوزی دیگر نمیتوان کرد. خوش آمدید به 135 برنامه ریستارت. ویلکام.
در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان می کشد دلم بر بزوی تو. عقل و دل و ساس کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به حبیب و بیمار بشین. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد؟ واقعا فکر میکنه که فقط جمهوری اسلامی با ما مشکل داره؟ فقط فکر میکنید که اپوزیسیون های خارج از کشور با ما مشکل دارن؟ شما فکر میکنید رسانه های خارج از کشور که ایرانی هستن با ما مشکل دارن؟ فکر میکنید که انگلستان و روسیه و فرانسه با ما مشکل داره؟ کمدی تر از این حرف هاست هموطن. شما فکر میکنید که کی با ما مشکل نداره؟ مأموریت یک آدم در جهان این است که یک کشور رو به انحطاط بکشونه. این مأمور رو بهش میگن اپوزیسیونی که شناخته نشده است و نمیدونیم کیه، هدف نداره، پیام نداره، تکلیفش معلوم نیست، به مردم واضح نمیگه هدف من چیه، آینده نگاه من چیه، من برای چی میخوام بیام، این رژیم برای چی میشه، هیچ توضیح و توجیه برای تو نداره. 90% کشورهای جهانم با اپوزیسیون یه سال مشکل دارن. تازه آمریکا که 30% آریستوکراسیه، میبینیم که تمام دموکرات ها اسم اپوزیسیون روی حساب بیاد میلرزن، اصلا یادداشت نمی کنن، یعنی اخباری از ما نمیزنن. یعنی هنگامی که رسانه های جهان شروع کردن با ما مصاحبه کردن، شما نگاه کن که کلامی از رسانه های داخل آمریکا که مرد دموکرات ها بودن پخش نشد. یعنی فکر نکن که فقط ساکتن، اینها از نظر روحی روانی روانی ترین آدم های جهانن. یعنی مدیایی دارن که باهاش بتونن سکولاریسم رو ترویج کنن. اصلا سکولاریسم یک نوع بیماریه که باید ترویج بشه. یعنی واقعا شما وقتی که میای تو آمریکا از آدم های باسواد با فرهنگ واقعا دانشمند سوال میکنی سکولاریسم، یه رو به ریش یارو میخندن، میگن آقا دوره سکولاریسم تمام شد، همه فهمیدن یه چیز افتضاح و مسخره است و ردش کردن، هنوز جهان سوم دنبال سکولاره. یعنی شما با آدمای فرهیخته صحبت کنیم میگه آقا همه دنیا میدونن که فیلسوف شاهی یا آریستوکراسی یا امپراتوری کوروش کاملترین امپراتوری و کاملترین حکومت جهانه، همه اینو میدونن. پاور که اصلا تو آمریکا حرف میزنی به ریشت میخندن واقعا. برای همینه که 40 سال اپوزیسیون های دیگه هم نتونستن در فضای قدرت های آمریکایی بیان بالا و بتونن حرکتی برای کشور تو بکنن. آریستوکراسی اند تفکر حکومتی موجود در جهان، یعنی همون امپراتوری کوروش. شخصیت امپراتوری کوروش هم توضیح دادیم، حالا فردا قراره که برنامه چالش رو، یعنی آخرین چالش رو شروع کنیم و یه سری شرط و شروط ها و یه سری قوانین داره که برای شما توضیح خواهیم داد به نام گامبیشا. امپراتوری کوروش هم یه شخصیت مشخص داره. امپراتوری کوروش یعنی مهربانترین نوع نگاه به ادیان و بیدینان. در امپراتوری کوروش تمام ادیان میتونن راحت زندگی کنن، میتونن تبلیغ کنن، میتونن حرف بزنن، اما وارد حکومت نمیتونن بکنن. یعنی نمیتونه وزیری بشه بگه که من این اتفاق افتاد اینکه مثلا الله کمکم کرد، جیزس کمکم کرد، یا بگه که بی خدایی مثلا ترویج رفتارهای ضد خدایی انجام بده، قرآن آتیش بزنیم، نمیدونم مثلا انجیل آتیش بزنیم. مثلا برای آریستوکراسی بیدینی و دین جفتش در یک مسیره و جفتش روی دروی یک سکه است که به هر حال باید ببری مغازه باش خرید کنی، یعنی دکان است، یعنی پول است و مشخصه. و در نظر اخلاقی هم امپراتوری کوروش آینده ایران همه مردم رو تلاش میکنه که وضعیت مالیشون خوب بشه، وضعیت فرهنگیشون خوب بشه. اصلا تو آریستوکراسی نمیتونه وضع مالی کسی بد باشه، به دلیل اینکه وقتی شما قوانین آریستوکراسی رو مینویسی و میذاری و در کشور اجرا میشه، آلردی و مشخصا 50% دزدی از همون روز اول کم میشه. اون دفعه هم توضیح دادم در آریستوکراسی و امپراتوری کوروش شلاق زدن و توبیخ کردن و به قول دوستان دست و پا قطع کردن و همه اینها برای مسئولین نظام به نوعی هست. یعنی تمام چیزی که شما تا حالا برعکس شنیدین در آریستوکراسی دقیقا برعکسه. یعنی اگر وزیری میخواد وزیر شه زیر خطش نوشته شده، یعنی اون پایین نوشته شده که در صورت دزدی و فلان فلان شلاق در ملأ عام. این توضیح رو من چندین دفعه توی برنامه‌های قبل دادم برای اینکه بفهمید. شلاق در فضای آریستوکراسی برای مسئولین داریم. تمام مسئولینی که میان وزیر شن، خب الان اپوزیسیون نمیذاره این قانون برقرار شه. اپوزیسیون تکلیفشون معلومه، یا دینی هن که میگن خب مردم باید شلاق بخورن. اصلا در آریستوکراسی مردم یعنی مردم، خیلی ساده است. در آریستوکراسی مردم یعنی مردم، یعنی مردمی که هیچ از سیاست نمیدونن، پس مردم هیچ گناهی ندارن. اصلا مردم یعنی پاکترین مردم، یعنی بچه کوچولو 2 ساله، یعنی مردم حق ندارن اصلا تنبیه شن، توبیخ شن. اما این بچه 2 ساله از نظر آریستوکراسی میتواند فریاد بزنه من شیر میخوام، من قاقا میخوام، گریه کنه، نمیشه سرش خفه کرد. ببین یه بچه 2 ساله رو مثال زدم میزنم، مثال دارم میزنم، یه بچه 2 ساله رو شما نمیزنی، یا یه بچه شیرخواره رو نمیزنی برای اینکه گریه میکنه میگه من غذا میخوام، یا اگه کار بدی کرد دستشویی کرد نمیزنیش. خیلی ساده دارم توضیح میدم، مثال دارم میزنم فقط. گریه میکنه میخوابونیش، نازش میکنی، احترام میذاری، دهنشو نمیبندی، هیچ مادری ندیدی بچه شیرخوارشو دهنشو ببنده، حق اعتراض داره بچه. و تازه اشتباه هم کنی همه مسخرت میکنن، میگن بچه خب غذا میخواد داد بهش بدیم. نگاه آریستوکراسی به مردم یعنی این، یعنی این که مسئولین نظام همه شلاق میخورن، دست مسئول نظام دزدی کنه قطع میشه. چرا؟ چون مردم غذا میخوان. حالا مردم غذا میخوان بعد بهشون بدیم، بعد بهشون بدیم. آیا مردم میتونن بیان بیرون فوش بدن به ما؟ بله میتونن بدن، چالش و فوشو برای همین راه انداختیم. آیا مردم میتونن بیان بالا خرابکاری کنن تو کشور؟ بله میتونن بکنن، مردم میتونن اشتباه کنن. شما میگی آقا من دکترم، میگیم الان این مثال 2 ساله رو ور میدونم میکنمش دکتر، من دکترم، میگیم شما دکترا چی؟ میگی من جراحی گرفتم، مثلا دندان پزشکی گرفتم. اوکی، یا پزشکی گرفتم. اوکی، آیا همه دوره بیمارستان میتونن اشتباه کنن توی جراحی ننه من؟ بله. آیا مغازه ها میتونن اشتباه کنن توی جراحی قلب مادر من؟ بله. آیا تمام مردم میتونن اشتباه کنن؟ بله. آیا اون دکتری که داره مادر منو پول گرفته جراحی کنه میتونه اشتباه کنه؟ نه، اگه اشتباه کنه و کشش قتله. خب دکتر میتونه بگه آقا این همه مردم نمیفهمن چجوری مامان شما رو عمل کنه، حالا که من میفهمم باید منو بندازی زندان اگه مامانت مرد؟ میگم بله، شما در جایگاه دکتر قرار دارید. پس هیچ اپوزیسیونی هموطن با ما نخواهد بود، هموطن همه اپوزیسیونا روبروی ما خواهند بود. علتش خیلی ساده است، علتش اینه قوانین آریستوکراسی دزدی رو قطع میکنه، مسئولین رو شلاق میزنه، مسئولین رو اعدام میکنه، مسئولین دست و پاشون رو قطع میکنه. حالا مثال میزنم که بدونی اشد مجازاتی که برای مثلا اسلامیون برای مردم گرفتن دقیقا دارن دروغ میگن، دقیقا برعکسه. پس تمام مسئولین آینده آریستوکراسی زیر برگه‌ای که میخوان پست و مقام بگیرن با حقوق بسیار خوب نوشته شده که کوچکترین حرکتی شلاق خواهی خورد. 1. مردم هیچ وقت گناهکار نیستن. 2. مردم حق اعتراض، حق غذا، همه چی حق دارن. این یه بچه 2 ساله میخوان غذا بخورن و تو باید غذاشون رو تامین کنی، کارشون رو انجام بدی و درست هم انجام بدی. خب آقایون اپوزیسیون شما با من مشکل داری، مخلص شما هستم. شما همین چند تا قانون، همین قانونی که الان گفتم میشه قانون سوم. ببین 24 تا قانون قرار بوده به شما بدیم، 7 8 تا شو گفتیم، اینو حالا میذاریم سوم. این آزادی اسلحه رو شما موافقی؟ من دستتو میفشارم، فشار میدم تو دستت، فشار دستم تو دستت، اگر اینو قبول داری. بگو آقای حسینی درست میگه، برای اینکه کودتا نشه، فردا دیکتاتوری به وجود نیاد، ظلم و ستم نشه، بعد آزادی اسلحه شه. حق با حسینی. آریستوکراسی در دوران کوروش به همه مردم، خانواده ها، اسب داد و اسلحه داد. و اگر کسی بخواد به کشور من حمله کنه، هر منطقه اسلحه دارن، اصلا نمیتونن به زادگی بیان کشور بگیرن. خب انگلیس ناراحته، روسیه ناراحته، کشورهای جهان ناراحتن، میگن آقای حسینی ما باید شما اسلحه نشوشید، هر وقت دلم خواست حمله کنیم کشور بگیریم. 2. ما میخوایم بالا سر رئیس جمهوری بذاریم که دوز باشه، اون وقت شما اگه اسلحه داشته باشی میزنی شروع کنی کشتار را میفته، جنگ داخلی وجود نداره، بعد دیکتاتور میفشی پایین. پس این قانون اوله، پس بعد این کار انجام بدین. شما اپوزیسیونا موافقید، من میفشارم تو دستت، دستت تو فشار تو دستم، فشار دستم تو دست. 2. شما حاضر زیر برگه آریستوکراسی امضا کنی که من دستتو قطع کنم در صورت دزدی، شلاقت بزنم ملای عام؟ تازه تو قضات تا 3 نسل بچه‌ش هم دیگه نمیتونه قاضی شه، یادتون باشه. تو قاضی تا 3 نسل بچه‌ش هم دیگه نمیتونه قاضی شه، یادتون باشه. یعنی دزدی در قضاوت چون زیر مجموع انسان کامله اصلا شوخی نداره، یعنی سه نسلش هم دیگه نمیتونه. میگن آقا همه نشون میدن، میگن حسینی رو میبینی، آره، میگه پدر پدرش دزدی کرده در قضاوت، همه شهر میدونن، بعد همه رو اینترنته. خب آقای اپوزیسیون ها، شما که دوست دارین که بیاین میگین بیا اتحاد برقرار کنیم، یواشکی به ما زنگ میزنین و صحبت میکنین و حرف میزنین و پیام و پسخام و مینویسی زیر برگرد من دستتو قطع کنم، این قانونه، بعد بنویسی زیرش فقط مسئولین تنبیه میشن، تنبیه مال مسئولین نظامه. مینویسی؟ من چاکرتم. نمینویسی همه تون فرار میکنین. پس با ریاست مشکل داریم، با آریستوکراسی مشکل داریم. آریستوکراسی دموکراسیش هم با همه فرق میکنه. ببینید تو برای این که بخوای بری اینا، چون مربوط به ریاست توضیح میدم، آریستوکراسی مثل روح بدن منه. ببین الان من میخوام برم مثلا دستشویی، تمام اعضا و جوار من وارد دستشویی میشه، هیچ وقت عقل من نمیگه من میخوام تو پذیرایی بمونم، من برای چی باید بیام دستشویی؟ کلاس من دستشویی نیست. هیچ وقت قلب نمیگه آقا کار من تپاندن خون است به شریانهای خونی شما و رکهای شما، چرا من باید به دستشویی بروم؟ معده منطقی بره تو دستشویی، نمیدونم چی شما منطقیه بره تو دستشویی، دوتا لنگ من باید وارد دستشویی شه، منطقیه. ولی تو آریستوکراسی میگه آقا قانونن همه شما باید افتادگیتون در حدی برسه و خاک پا بودنتون در حدی برسه که بفهمید همه با هم میریم دستشویی، درست یه جای دیگه‌مون قراره بره دستشویی ولی ما هم باید باش بریم. پس وارد دستشویی کیا میشن؟ روح حسینی واردش میشه، نفس حسینی واردش میشه، عقل حسینی واردش میشه، قلب حسینی واردش میشه، چشم حسینی واردش میشه، گوش حسینی واردش میشه. دیگه زبان تو دستشویی کار نمیتونه بکنه که، حالا گوش میشنوه یه چیزی میگیم، حالا میگیم باید صداشو بشنوه، نمیدونم چشم باید ببینه کجا چی کار میکنی، منطقی. حالا میخوایم بریم تو جلسه مربوط به وزارت، اوکی همه میان دیگه، اون چیچیه باسن شما نمیگه من برای چی باید بیام اونجا، من سودی ندارم تو جلسه، راست میگه دیگه، باسن شما واقعا تو جلسه مثلا مسئولین چه سودی برای شما داره؟ نه چیچیه شما برای چی باید بیاد وسط جلسه؟ مگه شما منظوری داری به این چیچیه شما تو جلسه؟ نه، ولی همه با هم میریم، اینش آریستوکراسی. به همین خاطر هر جای بدن درد کنه فریاد آریستوکراسی بلند میشه. به همین خاطر قیام در تصوف برای خور و خواب و خشم و شهوت که ما بهش میگیم دینگرو، قیام حرامیه. این قیام موجب میشه که شما رو وارد عرضم حضور شما که اکیپ دیگری میکنه که پدر من و تو 40 سال دیگه در بیاد. وقتی شما قیام میکنی برای اینکه بلیت اتوبوست مجانی شه، نفت رو بیارن سر سفرت، این میشه قیام دینگلو، یعنی قیام قضا، قیام خوراک، قیام خور و خواب و خشم و شهوت. بعد ناراحت هم میخوای بشی بشو، میخوای ناراحت نشی نشو. این برنامه رو دارم طوری میرم که نصف ری استارت، نصف شب بخیر ایرانی باشه، که قشنگ تو حافظت جا پیدا کنه. پس ما ریستارتی ها، میلیون ها ریستارتی وارد مسائل خور و خواب خشم و شهوت شما نمیخوایم بشه. ما دنبال چیم؟ ما دنبال خردورزی و اندیشه ایم. ما میگیم احساساتی نشینید مثل سال 57 عکس حسینی رو تو ماه ببینید. ما میگیم این تظاهرات به سمتی کشیده نشه که یه آدمی که اصلا نمیدونیم کیه، شأنش و شخصیتش و اصلا آدم با سوادیه، الان اپوزیسیونا هر کدوم یه نفری معرفی کردن، جون حسینی برو نگاه کن، سواد داره، فیزیک خونده، ریاضی خونده، شیمی خونده، برایند نیروهاش از ما بالاتره، از خودت بالاتره. چرا این اصلا چه مشخصاتی برای اینکه رئیس تو باشه داره؟ هیچی نداره واقعا. خب این آدم تازه من احترام میذارم، اون دورش که احمقان فریاد میزنن که اینو انتخاب کنید، ببین چی هن. اصلا اون نظر شخصیتی برای من زیر سواله. پس آریستوکراسی مهربانترین آدمه، انقدر بزرگواری که اعضا و جوارهی که اصلا در شأن نشون نیست وارد دستشویشن میبره. هر جای حتی در دختربازی میری، در غذا میری، در خوراک میری، ولی میفهمه آریستوکراسی که آقا دهان دو ورژن داره، یکی خوراک واردش میشه برای زندگی جسم و یکی دموکراسی داره که حرف بزنه. خوراک از جایی وارد میشه که تو بتونی فریادتو از همون سوراخ بزنی. این سوراخ دو تا مکان داره، یکی اینکه غذا وارد دهانت میشه، یکی فریاد میزنی که آقا فلان زندانی رو کشتن، فلان آدمو دارن میزنن، همین الان چند هزار نفر رو گرفتن تو زندان، معلوم نیست با زن تو، با خواهر من، با خواهر اون دارن چه میکنن تو زندان. من اگه قرار قیام کنم برای این قیام میکنم، برای اندیشه و خرد و آریستوکراسی آرمان دارم، هدف دارم، پیام دارم. یک سال و نیم داریم ما رو یه سارتا فریاد میزنیم، تو میگی من نمیام، من دنبال خوراکم، تو جلسه برای چی من بیام؟ حالا ما داریم تو رو تربیت میکنیم که درسته که جای عضو مهمی تو بعدن شاید نباشی، ولی وارد جلسه باید بشی، نمیتونیم تو رو بذاریم یه جا بریم، همه باید با هم بریم، این اتحاد و این همدلی و این عشق رو باید نشون بدی. ناراحت میشه. پس اپوزیسیون ها با فوش من نه خوشحال میشن نه ناراحت. میخوای صبح دستاشونو ببوسم بیفتم رو پاشون؟ میگن آقا حسینی رو پامونم میفتی بیفت، گریم میکنی بکن، میدونم شما رژیم رو عوض میکنی و حکومت آینده امپراتوری کروشه، ولی این آزادی اصله رو بردار، این زیرش ننویس که مسئولین شلاق میخوان دست پاشون رو قطع میکنیم. یعنی چه حسینی سوال 2018 ما هر کی میخواد دزدی کنه و دزدی کنه. میگیم نه، شما مسئولی. همه جای جهان همینه، همه جای جهان اینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کسی یه سمتی بهش میدن، رو اون سمت باید محاسبه کنه. یه پلیس باید دزد بگیره، خودش نمیتونه دزد بشه، خیلی ساده است. پس امضا نمیکنن. هموطن بی خود فریاد نزن. هموطن هیچ کس زیر قوانین 24 گانه مشخص آریستوکراسی امضا نمی کنه. هموطن هر اپوزیسیونی امضا می کنه این گوی میدان. 24 قانون آریستوکراسی است، توسط اون خوشگله داره به تو محبت میشه که از سکولاریسم ابلهانه جهان وارد آریستوکراسی بشی، 40-50 سال از جهان بیفتی جلوتر. و همین صادق. و تازه وقتی هم که ما آدم‌های بد ایران رو گرفتیم که 2-3 هزار نفرن از مسئولینش که آدم کشتن، ما حق توهین نداریم، ما تحویل قاضی مستقل میدیم با مهربانی، با محبت. اون وقت ایرانی که بچهش کشته شده اون تصمیم میگیره. تلاش ما رو یه سارتیان اینی که بهش بگیم که آقا مثلا رعایت، ولی حقشه، حقش اونه، حقش در آریستوکراسی اون حق داره که تصمیم گیری کنه. ما کاری به بسیجی ها و سپاهی ها و اینا نداریم، ما اصلا کاری به اینا نداریم. آدم کشتی یا نکشتی اینا رو ما میگیریم، با مهربانی تحویل قاضی مستقل مشخص میدیم، اون تصمیم گیری میکنه. و همه ما ملت ایران نگرشمون نسبت به قاضی اینه که هر تصمیم اون گرفت که با خرد جمعیه. و خیلی قوانین دیگه ای داره. پس سومین قانون توضیح دادم که فردا توضیح بدم. پس دست مسئولین ما فردا قطع میکنیم، وسط ملای عام شلاقشون میزنیم، اعدام مال مسئولینه، از تو کشور برداشته میشه، از قانون اساسی برداشته میشه، وارد قانون اساسی مسئولین میشه. امضا میکنی؟ من چاکر همه تون هستم، دستت به فشارت، فشارت منم تو دستت. اینجا پاسکال خوب میفهمم من. فشار میدیم، فشار میدیم، امضا میکنی پاسکالتم، نمیکنی تکلیفت با خودت با مردمت مشخص. از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. بله جناب آقای شیخ صنعان حرکت میکنه به سمتی و در برنامه قبل توضیح دادیم. از غذا را بود عالی منظری، بر سر منظر نشسته دختری. به سمت روم به خاطر خوابی که دیده بود حرکت کرد. موریداش هم باهاش میمونن، آدمی به این بزرگی. دید توی منظری محلی که نظاره میشه کرد، محل گذری، یک دختری نشسته. دختری ترسا و روحانی صفت، در ره روح اللهش صد معرفت. داره توضیح میده که این دختر ترسا بوده. ترسا اصطلاحاً به تمام ادیانی میگویند که در جهان از قبل بودن تا الان، و این ادیان ادیانی هستند که اعتقاد ندارن پس به هر دوری ولی قائم است. مثلا دختر ترسا یا استعاراتی که در اشعار عرفا و اهل تصوف دیده میشه، دقیقاً میخواد این اشاره رو کنه که این روحانی صفت هم تازه بوده، یعنی جزء روحانیت این تفکر بوده، یعنی آدم خوبی بوده. دقت کنید، خیلی نکته مهمیه. چند تا مفهوم توی این دختری وجود داره که همینطوری که میریم جلو متوجه میشه. بر سپهر حسن در برج جمال آفتابی بود اما بی زوال. انقدر خوشگل بود جمالش و اینا که آفتاب روبروش لنگ مینداخت. آفتاب از رشک عکس روی او، زردتر از عاشقان در کوی او. آفتاب زردتر از عاشقا بود، انقدر این خوشگل بود. هر که دل در زلف آن دلدار بست، از خیال زلف او زنار بست. میگه هر کی نگاش میکرد دیگه کاری نداشت دینش چیه. هر دینی بود این دختر رو میدید میگفت دینت چیه، من همون دینم. یعنی دینم به دینت، دین تو چیه، دین من اونه. اینجا یه تفسیر دیگه هم از نگاه عطار هست، اینی که یادتون باشه در اشعار اصولا لیلی، یعنی اون خوشگله به صورت لیلی ظاهر میشه. حالا یه کوچولو اینجا توضیح بدم تا شعر رو یواشاش ببینیم که چه نکاتی پنهانی پشتشه. ببین توی تمام شعرهای اهل تصوف و عرفا میگه اون خوشگله از هر چیزی در جهان میتونه زیباییشو بده بیرون. یعنی جمال یوسف از یکی از درجات زیبایی انسان کامل اون دوره بوده. زیبایی خرد رو به محمد ابن عبدالله توسط جبرئیل داد. جبرئیل یعنی یه موجود خرد یا یک هارد فشرده خوب بلد کار کن. یعنی اون خوشگله برای اینکه شیخ صنعانو بده رو هوا، اومده زیبایی خودشو اندکیشو قطره‌ایشو در جمال یک دختر ترسا گذاشت. چرا این کاری کرد؟ برای اینکه شیخ صنعان تا اون موقع فکر میکرد وادی عشق رو رد کرده، نمیدونسته که عشق گیاهیست که وقتی میپیچه دور هر چیزی خشکش میکنه و میکشش. نمیدونست وادی عشق آخرش مرگه، هیچی از پروانه نمیدونست یعنی چی دورشم. ولی چون واقعا عاشق انسان کامل اون دوره بود، باورش بود که دیگه عاشق دیگه این وادی رد کرده، دیگه پاس کرده این مرحله رو، چالش آتش رو پاس کرده. بعد بهش گفتن نه، تو چالش آتش هنوز پاس نکردی، آتشی هنوز ندیدی، تو داره میره جلوتر. پس زیبایی انسان کامل دوره شیخ صنعان در این دختر میزنه بیرون. حالا اینجوری داره توضیح میده عطار که ببین این یه قطره از اون خوشگلی، اون خوشگله تو این دختر است، ببین چه میکنه این دختره. هر که جان بر لعل آن دل بر نهاد، پا در ره نانهاده سر نهاد. هنوز پاش نداشته جلو دختره، سرش میذاشت جلو میگه ببر برو. چون سبا از زلف و مشکین شدی، روم از آن مشکین صفت پرچین شدی. هر دو چشمش فتنه عشاق بود، هر دو ابرویش به خوبی طاق بود. براتون میگردونم به حافظ. دوباره میگه هر دو چشمش فتنه عشاق بود، هر دو ابرویش به خوبی طاق بود. حافظ چی میگه؟ ببین داره تفسیر میکنه وادی عشق رو. اینجا عطار میگه که هر دو چشمش تو وادی عشق فتنه بود، یعنی چشاش فتنه رو میریخ بیرون. هر دو ابرویش به خوبی طاق بود. همه عرفا، شعرا اون دفعه توضیح دادم و حتی من و تو وادی عشق رو باید رد کنیم. همه وادی ها رو از حضرت آدم به قول داستان ادیان تا محمد ابن عبدالله و همین الان باید رد کنیم. اینا داستان زندگی توه. میگه پیش از این بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. یاد بادان صحبت شبها که با نوشین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. پیش از این کین سبز و تاق مینا برکشن، منظر چشم مرا ابروی جانان تاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ تو این بیت رو و این مصرع رو نمیفهمی. حسینی نمیفهمه این مثال، مگر شیخ صنعان رو بفهمه. میخوام بگم یه بیت از حافظ داره اشاره میکنه مستقیما به داستانی از عشق یک صوفی که به کجا میرسه. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ این سایه میفته توی دختر، این سایه میفته روی درخت. بعضی جاها آدم ها هستن که عاشق موجودات جهان هستی میشن، عاشق یه مورچه میشه، گریه میکنه. مثل شیخ خرقان که مورچه ها رو پیاده بر میگردنه، گریه میکنه تو راه، میگه من برنج آوردم از نیشابور مثلا به کرمان، اون وقت بچه ها رو از مادراشون دور کردم، همینطوری عشق میرزه رو اسب نشسته بر میگرده موریانه ها رو به سمت نیشابور یا به سمت کرمانشاه یا به سمت کرمان فرق نمیکنه، میبره و اونجا دونه دونه مورچه ها رو با لطف از لای برنج میرزه بیرون، میگه برید به خانوادتون برس. عاشق میشه. عشق یونس به اون کدوه که از شکم ماهی میفته بیرون داستان هموطن اینا. اینا داستانه، برای اینکه تو وادیا رو متوجه شی داستانه. عشق صوفی که در شهر مردم میخوان کششن نجاتشون میده، میگه یونس رفته، خدا یونس که هست، برای چی ناراحتین شما؟ تصوف و عرفان همیشه هست، نترس، خدا یونس مهربانه. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به اون محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، ما به اون محتاج بودیم. این راز انسان کامل داره توضیح میده. او به ما مشتاق بود. انسان کامل به تو مشتاق. انسان کامل عین حواس، میزان فهم موجودات نسبت به هوا میزانی است که فهم خود اونه. واقعا یه مورچه 2 تن هوا تنفس میکنه؟ واقعا میزانش همونقدره. اما در نهاد مورچه هوا رو تعریف کرده، میفهمه هوا رو، میفهمه نفس میکشه. فیل همینطور. آهویی که داره فرار میکنه از دست شیر نفس میکشه، یعنی از انسان کامل در لحظه آخر داره تنفس میکنه. شیرم که دنبالش میدونه میدوه، نفس نفس میزنه داره تنفس میکنه. مثل همون داستان ماهی تو آبه، نمیدونه آب یعنی چی. مثال، اینا همش مثاله. پس انسان کامل در جهان شدیداً موجوداتش دوست داره، همه رو دوست داره، کافر و مشرک و اصلا نداره براش. هیچ پدری نمیتونی بهش، شما یه مادر صدا کن بگو که پس محمدت مسلمان است، مرتضات نصاراست، مثلا مجیدت کافر است، مادره میگه بابا شوخی نکن، اینا همه بچه های منه، به خاطر همین اجازه بده یکی رو انتخاب کن بکشیم. برو پیش مادری 5 تا بچه بذاره، 5 تا بچه بذار، یکیشون اصلا سرطانی باشه، یکیشون بیماری بدنی باشه، یکیشون فلج باشه. مادر مادره، فلج نمیفهمی یعنی چی. مادر میدونه در آریستوکراسی شعور اون بچه مهمه، نه فلجی اون بچه، نه چشم نداشتن اون بچه، نه کور بودن و کر بودن. دلش باید کجاست؟ عشق آمدنی بود نه آموختنی، تو دل میره، تو اونجایی که باید بره میره، تو گوش نمیره، تو چش نمیره. مادر اینو بدون این که بفهمه و بدونه میفهمه. هر وقت تونستی به یه مادری بگی 5 تا بچه داری، یکیشو برای کشتن آماده کن، اینجوری میتونی با انسان کامل صحبت کنی. آقا ایشون فلان بوده، آقا ایشون چنان بوده، آقا ایشون فوش داده، آقا ایشون وزیر این آدم کشته. نمیتونه، همه رو دوست داره. چرا؟ چون رزاقه. تازه رزاق انسان کامل نیست، من یه چندی دفعه توضیح دادم. رزاق کره زمین چیزی که شما داری میبینی انسان کامل نیست اصلا. اصلا ببین در شأن هو این نیست که رزاق باشه. رزاق شرکت مثلا سونی، رزاقش که رئیس اون بالا نیست که. کی دیدی اون غذا کنه دهنت؟ رزاق اون کیه؟ رزاقش سوپرمارکتان که دارن میفروشن، اون پولش میده. حتی توی یک کارخونه هزار نفر دارن کار میکنن، رزاق تازه اون نیست، اون همی که آورده داره کار میکنی، هم یه نوع تفریحه برات، هم لذت میبری، هم یه حقوقی بهت میده، هم زن بچت خوشبختن. پس اگه زنت لباس خرید، توسط کی خریده؟ رئیس کمپانی. بچت ماشین خرید، توسط کی خریده؟ رئیس کمپانی. همه چیز اون داره میده. اما غذا بهت نمیده که بشینی همه هزار تا قاشق بخورید دهنت، همه برنج بخوری. نه، هر کی به سلیقه خوش میتونه بره بخوره. به اون، به یکی حقوق میده مشروب میخوره، به یکی حقوق میده دختروازی میکنه، به یکی حقوق میده نماز میخونه. همشون هم مشکل دارن رو هوا. رزاق سوپرمارکت بیرونه، اونش که صوفی. پس این الان رزاق جهان هستی یه صوفیه، نه انسان کامل. در شأن انسان کامل نیست که بیاد غذا بده. و نمیتونی بفهمی، تو کوانتوم اینو میفهمی، نمیتونیم بفهمیم، من و تو نمیتونیم بفهمیم. ببین وقتی میگم تو نمیفهمی یعنی منم نمیفهمم، یعنی من و تو شبیه همیم، نمیفهمیم. اصلا اینکه جهان هستی این همه ستاره و سیاره داره، یک کره زمین توش هواه، یعنی اینکه بدون انسان کامل کجاست؟ ببین چرا این همه جهان به درتون نمیخوره اصلا؟ برو مریخ به درتون نمیخوره. کهکشان راه شیری به درتون نمیخوره. نمیتونی چش بری نمی چی چی کنی، نمیتونی با دوستختت بری چی چی کنی، نمیتونی بری اونجا غذا بخوری چی چی کنی، نه چی چی میتونی بخوری، نه چی چی میتونی بکنی، هیچ کاری نمیتونی بکنی اونجا. فقط تنها جایی که میتونی یه کاری بکنی، یه چیزی بشه، یه رقصی و یه دنسی و یه لذتی و اینا، همین کره زمین توش هوا داره. انسان کامل همینجاست. درسته که جهان دستشه، ولی همینجاست. اینجا هوا و به میزان جهان هستی داره هوا. هوا یعنی خرد، یعنی هوایی که به تو میکشی تا خردت رو پیدا شه، که خردت بتونه بفهمه پشت هیپوتالاموس چیه، پشت مریخ چیه. یعنی سودی برای تو نه، الله برو مریخ به چخ بیا. من فردوست من کل مریخ میفروشم $2 به همه تو، هر کی دلش میخواد میخواد، اینقدر ستاره سیاره هست بفروشم $1. هوا توش نباشه به درد نمیخوره، جهنمه. اه آسین راست میگی، میری اونجا جهنمه، میترکیم نابود میشیم. خلاه باری کلا، جهنم یعنی همین، جایی که خوشگله توش نباشه جهنمه. همین خاطر شیخ صنعان فکر میکنه که دختر ترسا، دختر ترساست. نمیدونه جمال از جای دیگه داره میاد، کمال از جای دیگه داره میاد، حرکت از جای دیگه است. مردم چشمش چو کردی مردمی، سید کردی جان صد صد آدمی. روی اوز در زیر زلف تابدار، بود آتش پاقی بس آبدار. حالا دیگه داره تعریف میکنه دیگه، تفسیرهای سلیقه عطار رو دختراست دیگه، مثال داره میزنه اینجوری که حالا روی او در زیر زلف تابدار، بود آتش پاقی بس آبدار. خیلی تفاسیر دو پهلوی عرفانی و جسمی داره. لعل سیرابش جهانی تشنه داشت، نرگس مستش هزاران دشنه داشت. گفت را چون بر دهانش ره نبود، از دهانش هر که گفت آگه نبود. همچو چشم سوزنی شکل دهان، بسته زناری چو زلفش برمیانش. چاه سیمین در زنختان داشت او، همچو عیسی در سخنان داشت او. خیلی عمیق داره توضیح میده، یعنی دقیقاً عیسی رو کرد تو این دختره، موسی رو کرد تو این دختره، به ترتیب داره همینطوری میاد جلو، ببینی که چه چیزای این دختره نداشت که داشت. صد هزاران دل چو یوسف غرق خون، افتاده در چه او سرنگون. گوهری خورشید فش در موی داشت، برقعی شعر سیه بر روی داشت. دختر ترسا چو برقع بر گرفت بند بند شیخ آتش در گرفت. دختره را مثال میزنه توضیح میده، رد میشن بخاطر که زیاد پیامش مهم. تا دختر روسریش را داد عقب، برقع را داد عقب، چا چهره جمال انسان کامل زری از زیر چادر زد بیرون، دل جناب آقای شیخ صنعان ریخت به هم. چون نمود از زیر برقع روی خیش، مست صد زناش از یک موی خیش. گرچه شیخ آنجا نظر در پیش کرد، عشق آن بت روی کار خیش کرد. دختره برید دیگه، زد رو هوا، رو هوا زد شیخو، و بت هم اینجا کلمه بت و عشق و بت رو داره توضیح میده. همیشه اینو توضیح دادیم تو برنامه‌های قبل که بت یعنی چی. بت تنها موجودیه که سجده باید بکنیم. در زمانی که آدم آفریده شد، هو به همه گفت به این بت سجده کنید. شیطان گفت من بت پرست نیستم، من آدم خوبیم، من چند صد هزار سال کار کردم برای اینکه تو رو بپرستم، اجازه بده رو پاهای تو بیفتم. گفت نه، اینو باید بپرستی، این وادی رو باید رد کنی. یه بت هم ساختیم تو مکه برای اینکه بری دورش بچرخی، اورشلیم هم یه بت دیگه داریم اونجا بچرخی، این برای اینی که اونجاها میچرخی، برای اینکه بدونی تو هر دوره یه بتی وجود داره و این بت رو داریم که عشق آن بت روی کار خیش کرد. بت ترتیب شیخ داد، شد به کل از دست و در پای افتاد، جای آتش بود و بر جای افتاد، هر چه بودش سر به سر نابود شد، ز آتش سودا دلش چون دود شد، عشق دختر کرد غارت جان او، کفریق از زلف بر ایمان او. تا حالا فکر میکرد لا اله الا الله، تا حالا فکر میکرد که هیچ اللهی نیست، الهی نیست یعنی بتی نیست جز الله، الله یعنی بت مشخص الف و لام داره، قبلا توضیح دادم. شیخ تعالی فکر میکرد که فهمیده جمله لا اله الا الله، یعنی هیچ الهی بتی نیست الا این الف و لام، اله این بته این خوشگله. حالا اینجا میگه کفر ریخت از زلف بر ایمان او، یعنی لا اله دوباره اومد تپید تو الا الله ذهنی جناب آقای شیخ صنعان، یعنی کفر یواش یواش از زلف این دختر ریخت. کجا ریخ؟ رو ایمانش، یعنی ایمانی که فکر میکرد داشت هیچ وقت نمیتونه کفر. اینم برای اینکه بدونی اصلا این مثال رو بفهمیم یه توضیح بدم، اصلا امکان نداره که کفر بریزه رو ایمان. تو آیت الکرسی این مسلمان ها میخونه هر جای نور هست دیگه تاریکی نیست. کجاها میشه؟ اینجا نکات عرفانی جناب آقای عطار عمیقه. هر جا هوا هست خلا نیست. پس کفر و ایمان یعنی این، یعنی هیچ وقت نمیتونه که یه جای هم خلا باشه هم هوا باشه. چه وقتی خلا میره تو هوا، هوا میره تو خلا، این نکته مهمیه، بهش میگن غروب طلوع. خورشید تو طلوع و غروبه که نور و تاریکی وارد میشن، یعنی یواش یواش شب که میشه نور میره بیرون، کفر میاد داره تفسیر میکنه. شب شد و هوا داغه و خوبه و دختره و معشوق و کنار جو و گله، میگه یواش یواش ظلمت اومد، نور یواشش رفت بیرون، یعنی کفر رفت بیرون، ظلمت اومد، نور رفت، تاریکی اومد، اومد تو هم رفت تو زلفش. این مثال خیلی زیبا و قشنگه که عشق دختر کرد غارت جانو. پس جان تو هم یادت باشه تو ریستار، جانی که به تو میده اون خوشگله هیچ وقت نمیتونی غارت کنی زمان. پس جونت هم مرحله به مرحله از بدنت میره بیرون، اینا همش مشخص عرفانی معلومه، یعنی این ظلمات الا نوره و نور الا ظلمات، یعنی شما لحظه مرگت مطمئن باش که یهو نمیمیری. یه چیزی تو تن هست، حالا شما ما میگیم جان، اون میگه روح، هر چیزی هست، این یواش یواش میاد بیرون، این ظلمات الا نور، این نور الا ظلمات، یعنی لحظه مرگتون این صحنه رو خواهید دید. کفر ریخت از زلف بر ایمان او، کفر از اون بالا شروع کرد ریختن و ایمانی رو که نور روشنایی بود عرضم حضور شما که از بین برد. پس این در اصل میشه گفتش که شب شده، یواش شب شد و اینا، عشق دختر کرد غارت جان.
شیخ ایمان داد و ترسایی خرید، عافیت بفروخت و رسوایی خرید، عشق بر جان و دل او چیر گشت، تازه دل نومید و از جان سیر گشت، گفت چون دین رفت چه جای دل است، عشق ترسازاده کاری مشکل است، چون مریدانش چنین دیدن، زار جمله دانستن گفتاده است مریدا. تا این صحنه را دیدن فهمیدن که ترتیب شیخ داده شده توسط دختره و شیخ صنعان رو حواست و فهمیدن کار از کار گذشته. سر به سر در کار او حیران شدن، این خیلی عمیقه، سرنگون گشتند و سرگردان شدن. دو مفهوم بسیار عمیق در این یه بیت. میگه تا نگاه کردن دیگن که این رفت رو هوا، میگه سر به سر در کار او حیران شدن، پس اینا رفتن تو وادی حیران. ببین یه کاری شیخ کرد تو وادی عشق، اینا تو وادی حیران حیران شدن. پس این مریدا تو چه وادی سیر میکردن؟ تو وادی حیران. جناب آقای شیخ صنعان کجا بود؟ وسط وادی عشق بود، لای توحید هم گیر کرده بود. دقت کنید دو وادی در جناب آقای عطار، میگه جناب آقای شیخ صنعان در دو وادی رفت رو هوا، یکی وادی توحید. چرا؟ چون زلف و ایمان اومد تو کفر، کفر رفت تو ایمان، یعنی لا اله الا الله وادی توحیدش رفت رو هوا. وقتی دیدی که اصلا یکی وسط جنگه، بعد یه رئیسش میدن رو هوا، فقیه فرار میکنن دیگه، بچه 4 ساله در میلن، یعنی سرکرده رو اینجوری زده بقیه رو چیکار میکنن. شیخ صنعان تو وادی توحید و عشق می رو هوا، اینجا توضیح میده عطار اینا کجا هم. میگه سر به سر همشون در کار او حیران شدن، رفتن تو وادی حیران، سرنگون گشتند و سرگردان شدن. اونا فکر میکردن که شیخ صنعان رفته رو هوا، نمیدونستن همشون دارن میرن رو هوا با هم. قطره قطره است، قطره دریاست اگر با دریاست، و نه قطره قطره دریا دریاست. دوباره میگم نکته رو خیلی عمیقه. تا اینجای شعر جنابان مریدان فکر میکنن شیخ صنعان رفته رو هوا، نمیدونستن خودشون تو وادی حیران دارن میرن رو هوا. حیران شدن و گیج شدن. چرا؟ چون وقتی تو مرید این شیخ صنعان شدی، رفتی تو این فضا، دیگه قطره‌ای که تو دریایی، تو دیگه دریایی، هر اتفاقی تو این دریا بیفته همینه. مردم ایران فکر کردن یارو کردن تو زندان، فقط اون رفت تو زندان، نمیدونن کلن تو زندانه. نمیدونن وقتی چه نفری میکشن توی یه کشوری، فکر میکنن بچه اونو کشتن، نمیدونن بچه همشونو کشتن. فقط کسانی منظور حسینی رو نمیفهمن که دنبال انقلاب دینگلو باشن، نه انقلاب واقعی تصوف و عرفان و خرد و اندیش و افلاطون و کوروش. و کسانی میفهمن روی سارتو که اگر یکی رفت تو زندان انگار همه تو زندانن، و اگر یکی رو کشتن یعنی همه رو کشتن، و اونها میدونن در آریستوکراسی همه بدن وارد جلسه میشه، وارد مطبخونه میشه و رسرومیش فرقی نمیکنه، همه بدن با هم وارد میشه و کارشو انجام میده. پس راز دوم جناب آقای عطار تو این شعر قشنگتر دیده میشه. اینجا راز مهم اینه که مردم فکر میکردن که ریستارت رو هواست، در صورتی که نمیدونستن خودشون رو هوا هست. مردم یا مریدا فکر میکردن که عطار عاشق شده، شیخ صنعان عاشق این دختره شده، وای وای چه کار بدی کرده. نمیدونستن که اون عاشق شده، اینا دارن میرن رو هوا و مریدان دارن در از سقوط میکنن از وادی عرفانی از سلوک. مریدا دنبال این بودن که اون نجات بدن، و عطار میگه ای وای که نمیدونستن یکی میخواد خودشون رو نجات بدن. بله، هیچ نکشد نفس را جز دل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. مرسی، بدرود.
صاحب آواز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز زبان خواهد عشق فهم عشقاری فهم عشقاری بیان خواهد عشق فهم عشقاری بیان با زبان دیگر این آواز نیست گوش دیگر لایق این راز نیست این که گوش